متا باب 8 آیه های 1 تا 17 او رنج های ما را بر خود گرفت و درد های ما را حمل کرد. در ماه اکتبر باب های 1 تا 7 انجیل متا را به پایان رساندیم و اکنون به انجیل متا برمیگردیم که از باب 8 برداشت هایی داشته باشیم. برنامه ما این است که تا پایان ماه مارس نیمی از باب 10 را بگذرانیم. باب 7 با موعظه عیسی روی کوه به پایان میرسد. تعالیم عالی عیسی. این توصیفی نفیس و مبسوط بود از اینکه قوم خدا چگونه باید در ملکوت خدا باشند. عیسی تعلیم داد که قوم خدا باید بالاتر و فراتر از آنچه که در عهد عتیق نوشته شده زندگی کنند. او گفت شنیدید که گفته شده قتل نکنید، اما من میگویم تو بر برادرت خشم مگیر. عیسی تعلیم داد که قوم خدا باید دشمنان خود را دوست بدارند. آنها نباید با عدالت خود عمل کنند پیش از دیگران. قرار است ریا نکنند، گنجینه در بهشت بگذارند. عیسی تعلیم داد که هر آنچه دوست دارید با دیگران با شما که دیگران با شما انجام دهند با آنها انجام دهید. فصل هفتم با شگفتی جمعیت از تعالیم عیسی به پایان میرسه. او به عنوان فردی صاحب اختیار به اونها تعلیم میداد. یکی از چیزهایی که متا در باب 7 سعی کرده توجه ما رو بهش جلب کنه اینه که چگونه عیسی شخصیت موعود یا وعده داده شده بزرگتر از موسی میباشد. یک موسی از مصر بیرون آمد. در انجیل متا عیسی از مصر بیرون میآید. دو موسی از آبهای دریای سرخ گذشت. در انجیل متا عیسی از میان آبهای رود اردن گذشت. 3. موسی سپس 40 سال را در بیابان سپری کرد. در انجیل متا عیسی 40 روز را در بیابان سپری می کند. 4. موسی برای دریافت شریعت از کوهی بالا رفت. عیسی از کوه بالا رفت و تفسیر واقعی شریعت را بیان کرد. متا به دنبال اینه که نشون بده که با اومدن عیسی ما شخصیت و چهره موعود یا وعده داده شده بزرگتری از موسی رو داریم. در بابهای آغازین مکررن این سخن را داریم که عیسی آنچه در عهد عتیق نوشته شده بود را به انجام رسانید. عیسی پادشاه خداست، مسیح موعود خداوند. انجیل متا بسیار آمدانه حول 5 بلوک بزرگ از تعالیم ساخته شده. موعظه روی کوه اولین آن است. قبل از دومین بلوک از تعالیم متا 9 معجزه را ثبت می کنه. ما امروز صبح به 3 مورد اول از این معجزات نگاهی خواهیم انداخت. عیسی جذامی را شفا می دهد. اولی شفای یک مرد است. پس از اینکه عیسی از کوه پایین می آید و جمعیتی زیادی از پی او روانه می شند، یک جذامی به نزدش می آید و در برابر او زانو می زنه. آیه 2. کلمه زانو زد را می توان به رکوع کرد یا سجده کردن ترجمه کرد. اینجا در واقع مردی ناامید است که طلب رحمت می کنه. به هر حال جذام تا به امروزه با ما باقی مانده، اگرچه قابل درمان شده. در روزگار عیسی جذام غیر قابل درمان بود و آن مرد بسیار ترسیده بود. یک بیماری وحشتناک تکان دهنده. در حالی که تقریبا همه بیماری ها باعث درد و ناراحتی میشن، جذام برعکس عمل میکنه. جذام اعصاب را از بین میبره به طوری که در نهایت فرد دردی رو احساس نمیکنه. وقتی زخمش عفونی میشه متوجه نمیشه. وقتی خودش رو میسوزونه متوجه نمیشه. وقتی خودش رو ببره غافله. اگر مچ پاش رو بپیچونن و تندونهاش رو پاره کنن به سادگی کج راه میره. حادثه ای که از تاریخ برای ما ثبت شده از مردی میگه که نمیتونه کلیدی رو که در قفلیه بچرخونه. قفل برای او با تمام قدرتی که داره بسیار سفت بوده. اما یک کودک خردسال توانست کلید رو بچرخونه و قفل رو باز کنه. مرد شگفت زده شد. پس از بازرسی کلید در انگشت کودک مشاهده شد که کلید در انگشت کودک شکاف ایجاد کرده بود، به گوشت و تاندونهای دستش نفوذ کرده بود. در واقع اون کودک جذام داشت، قادر به احساس هیچ دردی نبود. اگر جذام امروز ذهن درمان نشود، جذامی ها اغلب انگشتان دست و پا و بیناییشون رو از دست میدن. فقط به این دلیل که اونها هیچ دردی احساس نمی کنند و از این رو هیچ چیزی برای هشدار دادن به اونها از این آسیب وجود نداره. جزامی ها در زمان عیسی مطرود بودند. اونها قرار بود خارج از شهرک ها زندگی کنند. اونها باید فریاد جزامی سر می دادند که کسی به اونها نزدیک نشه. توانایی کار نداشتند. گدا بودند. ما گزارشی داریم که یکی از خاخام ها یا عالمان یهودی باستانی میگن که به جزامیان سنگ پرتاب میکرده تا از نزدیک شدن اونها به خودش جلوگیری کنه. پس این خاخام در واقع با جزامی مانند یک سگ رفتار میکرده. خاخام دیگری گفت که حتی جرأت نمیکنه تخم مرغی را که در خیابانی که جزامی درش راه رفته بخوره. وقتی نگرش آن روز این گونه بوده، عیسی چه جور آدمی بود؟ شهرت او چگونه بود؟ طوری که این جزامی احساس کرد میتونه به او نزدیک بشه. اگر او به برخی از خاخام ها نزدیک میشد، میدونست که باهاش مثل یک سگ رفتار میشه و بهش آسیب میرسونند. اما این جزامی در مورد خاخام یا عالم یهودی شنیده که متفاوته، کسی که قدرت و شفقت زیادی داره. این همان خاخامی است که او به اون نیاز داره و ناامیدانه به عیسی سجده میکنه. مسیحیان، من و شما چه شهرتی داریم؟ آیا ما به خاطر شفقت خود شناخته شده ایم یا به خاطر رحمت ما؟ جزامیان و فاحشه ها و رانده شدگان به عیسی نگاه می کردند و مردی بیگناه و مقدس و عادل را می دیدند و شفقت فراوان و رحمت و محبت فراوان می دیدند. اونها کسی را می دیدند که توانستن بهش نزدیک بشن. آیا روح القدس در ما کار میکنه که رحمت و شفقت و محبت رو افزایش بده؟ آیا او ما را به صورت منجیمان در می آورد؟ جزامی در آیه 2 به عیسی میگه سرورم، اگر بخواهی میتوانی مرا پاک کنی. عیسی به خاطر نزدیک شدنش به او سنگ پرتاب نمیکنه یا او را سرزنش نمیکنه. شاید عیسی او را به خاطر زیر پا گذاشتن این قانون سرزنش میکنه که میگه جزامی علاوه بر پوشیدن لباسهای پاره باید تنها زندگی کنه و با نزدیک شدن به شخص دیگری دهان خود را با فریاد این که جزامی هستم، جزامی هستم پر کنه. آیا آیه 3 از واکنش عیسی به ما میگه؟ عیسی دست خود را دراز کرد و او را لمس کرد. به هر حال این اولین باره از زمانی که بیماریش تشخیص داده شده فردی خارج از جامعه جزامی او رو لمس میکنه. قانون عهد عتیق جزامی رو نحس و ناپاک اعلام میکرد. دست زدن به شخص ناپاک و نجس شما رو از نظر در واقع تشریفاتی نجس میکنه. اما ما در شخص عیسی شخصیتی داریم که خود کاملا پاکه و کسی که ناپاکه رو پاک میکنه. عیسی در آیه 3 به جزامی میگه میخواهم پاک شو و سپس میتوانیم بخوانیم بلا فاصله و در دم جزام او پاک شد. آنچه عیسی بعد میگه میتونه کمی شگفت انگیز باشه. آیه 4، مراقب باشید به کسی چیزی نگویید. ما در جهانی زندگی می کنیم که برای جلب توجه فریاد می زنند. صنایع کل هول بازدیدهای یوتیوب و دنبال کنندگان توییتر ایجاد شدند. اما عیسی نمی خواد که جمعیتی او را دنبال کنند، زیرا او معجزه‌گره. این خطر وجود داره که مردم به تعلیمش گوش ندن. این خطر وجود داره که متوجه بشن که او کیست و چرا آمده. پس از صلیب، بعد از قیامت، سپس مردم می توانند از پشت بام ها فریاد بزنند که او کیست و چه کرده. عیسی از این مرد می خواد که در صورت ناپدید شدن جزام آنچه را که قانون می گه انجام بده. خود را به کاهن نشان بده و قربانی بیاره. در چنین سناریوی فداکاری های متعددی صورت گرفت، از جمله قربانی برای آمرزش گناه. میبینید که جزامی نتونسته قربانی هایی رو به معبد بیاره، زیرا او ناپاک و نجس بوده. عیسی در واقع به تازگی در موعظه روی کوه تعلیم داده که نیامده تا شریعت را لغو کنه. از این رو او میخواد که این مرد را از آن چه موسی در لاویان گفت پیروی کنه. به زودی او آنچه را که این فداکاری ها بهش نشون میده محقق میکنه. فداکاری یک فداکاری یک بار برای همیشه از خود به مقدار کافی. اگر اولین معجزه عیسی یک یهودی رانده شده را به زندگی اسرائیل بازگرداند، این معجزه دوم به دنبال برکت دادن یک غیر یهودی است، شخصی که از اسرائیل نیست. در آیه 5 می‌خوانیم: به او متوسل شد. یک سنتوریون رومی یا همون نظامی رده بالای رومی به عیسی نزدیک میشه و بهش متوسل میشه. نظامی رومی ستون فقرات ارتش روم بودند. اونها در واقع 100 مرد در اختیار داشتند. 100 سرباز زیر فرمان اونها بوده. برای من جالبه که اگرچه بین رومیان و بنی اسرائیل خصومتی وجود داشته، اما همیشه اینطوری نبوده، به خصوص در مورد نظامی ها. در واقع در عهد جدید به حدود 8 نظامی مختلف اشاره شده و هر یک به خوبی به تصویر کشیده شدند و شاید این نظامی بیشتر از بقیه به تصویر کشیده شده. شرح موازی در انجیل لوقا روشن می کنه که این نظامی برای قوم یهود نعمتی بوده، حتی کنیسه محلی را به او می دهند، نسبت می دهند. او خدا ترس بود، دلسوز و بنده و غلام خود را دوست داشت. در آیه 6 نظامی به عیسی میگه: سرور من، خدمتکارم مفلوج در خانه خوابیده و به شدت درد میکشد. در آیه 7 عیسی بدون تردید پاسخ میده: من خواهم آمد و او را شفا خواهم داد. ممکنه انتظار داشته باشید فوراً راه خانش رو به عیسی نشون بده، اما این چیزی نیست که اتفاق بیفته. پاسخ نظامی باعث شگفتی خداوند عیسی مسیح میشه. ما میتونیم بارها و بارها بخوانیم که چگونه مردم از عیسی شگفت زده شدند. چیزهای بسیار کمی باعث شگفتی عیسی میشه، اما پاسخ نظامی در آیه 8 عیسی رو شگفت زده کرد. من نظامی گفت: سرورم، من لایق این نیستم که تو زیر سقف من بیایی، فقط سخنی، کلامی بگو و خدمتکار من شفا خواهد یافت، زیرا من نیز مردی تحت اقتدار هستم با سربازانی که زیر سقف من هستند. من به یکی میگویم برو و او میرود، به دیگری میگویم بیا و او میآید، و به خدمتکارم میگم این کار را بکن و این کار را میکند. آیه 8 نظامی پاسخ داد: سربرم، شایسته نیستم زیر سقف منایی، فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. در حالی که نظامی آموزه ای از تثلیث و مسیح شناسی نداره، میدونه که عیسی پدری در آسمان داره که عیسی او را خدای من میخواند، و همچنین در عیسی کسی را میبینه که دارای اقتدار فوق‌العاده است. او میفهمد که عیسی از راه دور میتونه شفا بده، اگر فقط به اون دستور بده. این نظامی وقتی دستوری به سربازان یا خدمتکارانش صادر میکنه، بدون تردید مورد اطاعت قرار میگیره. او دارای اقتدار مشخص و حوزه خاصی از حاکمیته، و این نظامی تشخیص میده که عیسی دارای اقتدار مشخص و حوزه خاصی از حاکمیته. اما برخلاف هر انسان، این اقتدار و این حاکمیت حتی به بیماری نیز تسری داره. هیچ کس در اسرائیل، نه رهبران مذهبی و نه حتی شاگردان خود عیسی، این را تشخیص نداده بودند. این نظامی رومی میدونه که عیسی فقط باید کلام یا سخنی بگه، فقط باید فرمانی صادر کنه، حتی بیماری که مایلها دورتره تسلیم میشه و از بین میره. اگر عیسی از نظامی شگفت زده شد، می توانید مطمئن باشید که نظامی و همه کسانی که به سخنان بعدی عیسی گوش می دن از عیسی شگفت زده می شوند. در واقع لازم نیست عیسی نزدیک بیمار باشه یا وابسته به مجاورت باشه. به آیه 10 نگاه کنید. عیسی با تعجب رو به شاگردان خود کرد و گفت: آمین، به شما میگویم که چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیده ام. به شما میگویم بسیاری از شرق و غرب خواهند آمد و در پادشاهی آسمان با ابراهیم و اسحاق و یعقوب بر سر یک سفره خواهند نشست. عیسی در جای دیگر روشن میکنه که در حال حاضر مأموریت او در اسرائیله. مسیح برای قوم خود، قوم برگزیده خدا آمده و در حالی که چنین است، ما اجمالی از این حقیقت را میابیم که ملت‌ها از طریق او برکت خواهند یافت و اینجا یکی از این مناسبت هاست. عیسی به سوی قوم خود آمد، اما خود او به طور کلی قوم او را به طور کلی رد کردند. در واقع برخی خواستار مصلوب شدن او شدند. بدین ترتیب انجیل به شرق و غرب خواهد رفت، شمال و جنوب، و کسانی که از ملل این انجیل را پذیرفتند از گناه توبه کردند و به عیسی مسیح برای آمرزش گناهان ایمان آوردند، به پادشاهی خدا و ملکوت خدا پذیرفته خواهند شد. اگر امروز به عنوان یک مسیحی اینجا هستید، عیسی در این آیات از شما صحبت می‌کنه. شما کسانی هستید که از دور می آیید و با قهرمانان ایمانی اسرائیل بر سر سفره می نشینید. ابراهیم و اسحاق و یعقوب را می بینید. عشق رب در عشاء ربانی عروس بره با آنها و در عشاء ربانی عروسی بره به آنها تکیه خواهیم کرد. آرواره ها در تعلیم عیسی به زمین می خورند. پسران پادشاهی او حذف خواهند شد و غیر یهودیان شامل خواهند شد. آیا واقعاً اولی آخرین خواهد بود و آخرین اولی؟ آیا برخی به تاریکی رانده خواهند شد؟ در دین فرهنگ عامه امروز فراگیر بودن انجیل وجود داره. همه باید تایید بشند و شامل بشند. بیشتر از این همه باید مورد تجلیل قرار بگیرند. عیسی در طول خدمت خود روشن میکنه که یک بهشت و یک جهنم وجود داره، یک جای تاریک و یک مکان نور. چیزی به نام گناه وجود داره، عادل و ناصالح بودن وجود داره. روز داوری در راهه که در آن جدایی رو خواهد داد. در پادشاهی و ملکوت خدا همه شامل نمیشوند، همه تایید نمیشوند. رستگاری جهانی نیست، بسیاری حذف خواهند شد. عیسی در آیه 12 جهنم را به عنوان مکان تاریکی توصیف میکنه. آفرینش جدید خدا منبع نوره. در جهنم خدا هیچ منبع نوری وجود نداره. عیسی در آیه 12 جهنم را مکانی برای گریه توصیف میکنه. در آفرینش جدید خدا اشکای ما رو پاک میکنه و دیگه گریه‌ای وجود نداره. جهنم محل غم و اندوه بزرگه. عیسی جهنم رو در آیه 12 به عنوان مکانی توصیف میکنه، جایی که در آن گریه و دندان بر هم ساییدن خواهد بود. آیا مردم به عنوان ابراز پشیمانی دندان قروچه میکنند؟ به عنوان یک عمل از روی استراب یا به عنوان یک عمل نفرت نسبت به خداوند؟ قبل از روزگار عیسی این کلمه اغلب در زمینه تکه پاره کردن یا بلعیدن استفاده می شد. نظامی با فروتنی و ایمان نزد عیسی میاد و از روی عشق شفای غلامش رو می خواد. او با احترام نزد عیسی میاد و او را سرورم خطاب میکنه. عیسی از او خوشنوده. القا میکنه که او در ملکوت و پادشاهی خدا خواهد بود. عیسی به او روی میکنه و میگه: برو مطابق ایمانت که به تو داده شده انجام خواهد شد. میتوانیم بخوانیم که بنده در همان دم در دم شفا پیدا میکنه. شفای مادرزن پتروس سومی مورد از شفایه که عیسی انجام داده. بعد عیسی، او که اکنون در کفرناحوم است، به خانه پتروس میره، جایی که او احتمالاً اوقاتی رو در اونجا میگذرانده. ما اگر زن پتروس در بستر تب بود، البته در اون زمان هیچ پاراسیتامولی هم در دسترس نبود و در واقع تب میتونسته واقعا جدی باشه. در آیه 16 عیسی دستش رو لمس میکنه و تب قطع میشه. پس از تب شما میدونید که بدنتون برای بهبودی به زمان نیاز داره. ممکنه یک یا دو روز طول بکشه تا بهبودی کامل پیدا بکنه. هنگامی که عیسی مادر زن پتروس رو شفا میده، سلامت به طور کامل به دست آورده میشه. و در واقع اون زن تونست از اونها پذیرایی بکنه. در تمام این معجزات عیسی به روزی اشاره میکنه که پادشاهی او به پایان میرسه، زمانی که به کمال میرسه. در آن روز قوم او به طور کامل بازگردانده خواهند شد. ممکنه اجساد آنها قبرها در قبر بوده باشند. اونها ممکنه با پیری یا بیماری که دارند هنوز در روی زمین زندگی بکنند. اما پولس به ما از روزی در آینده میگه که در آن به سلامت کامل باز میگردیم. در واقع بهتر از آن خواهد بود. در اینجا چیزی است که او میگه همه ما نخواهیم خوابید، که منظور او این است که همه ما نخواهیم مرد، اما همه ما در یک لحظه، در یک چشم به هم زدن، در آخرین شیپور تغییر خواهیم کرد. زیرا شیپور به صدا در خواهد آمد و مردگان فنا ناپذیر زنده خواهند شد و ما تغییر خواهیم کرد. زیرا این بدن فانی باید فنا ناپذیر را بپوشد. آنگاه که فنا ناپذیر را بپوشد، در واقع جاودانگی را بپوشد، آنگاه این جمله‌ای که میگویم تحقق خواهد یافت. جمله اینه: مرگ در پیروزی بلعیده میشه. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ ای مرگ، سوز تو کجاست؟ معجزات شفای آنی عیسی پیش‌طعم چیزیه که در راهه. اونها به سمت پادشاهی و ملکوتش اشاره می کنن که در اون بیماری و مرگ دیگه وجود نداره. این معجزات همان اندازه که چشم گیرند، مانند کوچکترین سوزنهایی هستند که از پرده زخیم فرو میره و سپس جریانهای باریک نور از اون عبور می کنه. و به روزی اشاره می کنه که اون پرده در یک لحظه پاره میشه و در ورای اون نوری جاودانه پیدا میشه، جایی که دیگه اجساد پوسیده وجود نداره. آیه 16 دقیقاً به ما میگه که در خدمت زمینی عیسی چه تعداد نور شروع به درخشیدن میکنه. هنگام غروب بسیاری از دیوزدگان رو نزدش آوردند و او با کلام خود ارواح را از آنان به در کرده و همه بیماران را شفا داد. آیه 16. آیا می توانید موج هیجان و شادی را که از خانه پتروس به تمام کفرناحوم و شهرهای اطراف و تمام اسرائیل و فراتر از آن سرچشمه گرفته بود را تصور کنید؟ شفا بر شفا، روح شیطانی بر روح بد تبعید شده است، مسیح آمده است. متی اشاره می کنه اشعیا باب 53 آیه 4: حالان که رنج‌های ما بود که او بر خود گرفت و درد‌های ما بود که او حمل کرد. بدانید که این آیه توسط برخی در کلیسا مورد سوء استفاده قرار گرفته. به سادگی به او ایمان داشته باشید، به او اعتماد کنید و رنج‌های شما برطرف خواهد شد. اونا ممکنه بگن عیسی از شما مراقبت کرده، از دردها و رنجهاتون مراقبت کرده، همونطور که ما میتونیم بگیم عیسی از گناه شما مراقبت کرده. در واقع نتیجهش اینه که شما فقط باید مدعی شفای خودتون باشید، ایمان داشته باشید و بدونید که بیماری از بین میره. مشکل چنین الهیاتی چی میتونه باشه؟ خب این به طور مداوم در مورد تمام کارهای مسیح اعمال نمیشه. این طوره: مسیح مرگ، شیطان و گناه رو برای ما شکست میده. هیچ کس ادعا نمی کنه که اگر فقط ادعای رهایی از مرگ داشته باشیم نمی میریم. هیچ کس ادعا نمی کنه که فقط ادعای آزادی از گناه کنیم دیگه گناه نمی کنیم. عیسی بر مرگ غلبه کرده. او رنج های ما را بر خود گرفته و درد های ما را حمل کرده. هنگامی که آن شیپوری که پولس به اون اشاره کن می کرد به صدا در بیاد، خواهیم فهمید، نفع خواهیم برد. تا آن زمان باید انتظار داشته باشیم که سخنان پولس تحقق پیدا کنه. در ظاهر متلف می شویم، اما در باطن روز به روز تجدید می شویم. در پایان بیایی توجه کنیم که عیسی در طول این معجزات اقتدار شگفت انگیزی را اعمال کرده، این کار را عمدتاً با یک کلمه انجام داده. این باید ما را به یاد اول کتاب بایبل در کتاب پیدایش بندازه، روایت آفرینش در انجیل. در آنجا صدای مکرر می شنویم. خدا گفت و چنین شد، خدا گفت و چنان شد، بگذار نور باشد و نور شد. عیسی به جزامی گفت پاک شو و اینطور شد. عیسی به نظامی گفت برای تو انجام شود و آنطور شد. ما می خوانیم او شیاطین را با یک کلمه بیرون کرد و این اتفاق افتاد. انجیل متا میگه اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئل خواهند خواند، یعنی خدا با ماست. این همان کسی است که ما در این صفحات می بینیم، امانوئل، خدا با ماست. او نزد جزامی آمده، نزد نظامی، نزد مادرزن پتروس آمده است برای نجات و حمل کردن. بیشتر از آن انجیل متا در ادامه میگه که او نزد همه مردم آمده، نزد همه کسایی که او رو به عنوان نجات دهنده میپذیرند تا آنها را از گناهانشان رهایی بخشد. آمین. بیایید دعا کنیم.